الهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. نکاتی که در آیه قبل مونده بود یکی این است که صاحب المنار میگوید این کار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقرای مؤمن را ترد کرده باشد تام نیست، برای اینکه خداوند در سوره مبارکه عبسه و تولا پیغمبر را متنبه کرد که این کارها روا نیست. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از نزول آیات سوره عبسه و تولا عن جهاجاه و الاعمال دیگر چنین کار را تکرار نمی کرد. این سخن ایشون یک دفاع ناتمامی است، برای اینکه خود سوره عبسه و تولا هم طبق بحثی که دیروز به عرضتون رسید مسبوق به آیه سوره قلم است. یعنی به همون دلیل که ولا تطرد الذین یدعون ربهم نهی پیغمبر نیست، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم مؤمنین فقیر را طرد نمی کرد و مائل به طردم نبود، و همون دلیل عبسه و تولا ضمیرش به پیغمبر بر نمی گردد. چرا؟ برای اینکه سوره مبارکه قلم که در او انکه لعلا خلق عظیم آمده است، اون جزء عطائق سور مکی است. با اینکه خداوند در اون سوره پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان انک لعلا خلق عظیم معرفی کرده است، اون شاهد می شود که پیغمبر در باره آمدن اون اعمار رو ترش نکرده، عبوس نکرده و رو بر نگرده و مانند. همون هم شاهد است که عبسه و تولا را باید درست معنا کرد، نه اینکه در سوره عبسه و تولا پیامبر معاذ الله یک ترک اولایی را مرتکب شد و خدا او را متنبه کرد، بعد از اینکه خدا او را متنبه کرد و آیات سوره عبسه را نازل کرده است، از اون به بعد خدا پیغمبر مؤمنین را طرد نمی کرد و لا تطرد ناظر به شخص پیغمبر نیست. غرض آن است که مطلب حق است ولی دفاع ناتمام. یعنی لا تطرد الذین معناش نیست که پیغمبر میخواست فقرا را طرد کند یا نوبت برای آنها قرار بده تا اغنیا بیاید، این مطلب حق است. اما دفاعی که ایشون میکند که چون سوره عبسه پیغمبر را متنبه کرده است، از اون به بعد پیغمبر این کار را نمیکرد، این ناتمام است. مطلب دوم آن است که این که فرمود یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، وجه خدا در قرآن کریم به عنوان ذوالجلال والاکرام معرفی شده است، یعنی خود وجه دارای جلالت است و وجه مسئول از فناست. برای این که فرمود کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و اکرام، که این ذو متوصف است برای همون وجه، نه اینکه نعت مقطوع باشد و خبر باشد برای هوه محذوف که هوه بر رب برگردد. و یبقا وجه ربک، که اون وجه ذوالجلال و الاکرام است. و اصولا ذات اقدس الهی در قرآن کریم ذات را باراتر از اون میداند که استثناء بکند از فنا. هر جا سخن از فناست وجه الله مستثنا است. اگر کل شیء هالک است الا وجهه مستثنا است. اگر کل من علیها فان است یبقا وجه ربک مستثنا است. خود ذات منزه از آن است که کسی در توهم زوال بکند تا خدا ذات را استثناء بکند. خب وجه خدا اون سمتی که بهی توجه الاولیا، اون سمت مسون از فناست و اولیای الهی برای نیل به اون سمت خدا را عبادت می کنند. انما نطعمکم لوجه الله هم در همین زمین است. چون وجه الله مسون از زوال است، این مؤمنین برای اینکه به یه ابدیتی بپیوندند و از هر گونه زوالی برهن، ابتغاء لوجه الله او را عبادت میکنند که یریدون وجههو. چون این چنین است و خداوند صحه گذاشته روی عبادت اینها، هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت، بنابراین چنین انسان‌های کاملی جاودانند و همیشه باقی‌اند. این که در بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که العلماء باقون ما بقیت در، دقیقاً مصداق کامل علما همین مردان الهی‌اند که اینها لوجه الله عالمن معلمن، به علمشون عمل میکنن و علمشون رو منتشر میکنن. مطلب سوم آن است که گاهی قرآن رابطه افراد رو در قیامت منقطع میداند. میفهمد لا تزر و وازرتون وزر اخرى. این یه اصل کلی است. وقتی اصل کلی شد دیگر نیازی به تکرار نیست. مثلا اگر دو نفر، یکی زید و دیگری عمر، بالخصوص مطرح بشوند، انسان ناچار است تکرار کند، بگوید نه بار زید را در قیامت عمر به دوش میکشد و نه بار عمر را در قیامت زید به دوش میکشد. ولی اگر جامعه اینها را ذکر کرد دیگه نیازی به تکرار نیست. اگر این چنین گفته شود هیچ کسی بار دیگری را به دوش نمی کشد، دیگه لازم نیست بگوید و بالعکس. دیگه جای بالعکس نیست، اصلا معنا هم ندارد. لذا اگر سخن از لا تزر و وازرتون وزر اخراست، با یک جمله معنا فهمونده می شود. و اما اگر خصوص شخص یا ضمیری که به خصوص برمی گردد بازگو شد، اونجا باید تکرار بشود. لذا فرمود ما علیک من حسابهم من شی و ما من حسابک علیهم من شی. این که تکرار کرده است، جای تکرار هم بود و غیر از مضمون لا تزر و وازرت و وزر اخرى است. مطلع بعدی آن است که در جمله اول فرمود ما علیک من حسابهم من شی، در جمله دوم متوقع بود بفرماید و ما علیهم من حسابک من شی. چون در جمله اول فرمود ما علیک من حسابهم من شی، یعنی بر تو از حساب اونها چیزی نیست، نظم طبیعی این بود که جمله دوم هم به وزن جمله اول باشد. در جمله اول فرمود ما علیک من حسابهم من شی، باید در جمله دوم میفهمود و ما علیهم من حسابک من شی. ولی برای فضیلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و احترام به اون حضرت در جمله دوم باز اون حضرت را مخاطب قرار داد و نام شریف اون حضرت را قبلا ذکر کرد، فمود و ما من حساب که علیهم من شی. پس نظم عادی این بود که بفرماید ما علیک من حسابهم من شی و ما علیهم من حسابک من شی، اما اون چنین نفرمود. در جمله دوم هم باز پیغمبر را مخاطب قرار داد و این خطاب را هم اول ذکر کرد مثل جمله اول. در جمله اول فرمود ما علیک من حسابهم من شی، در جمله دوم فرمود ما من حسابک علیهم من شی. مطلع بعدی آن است که این لا تطرد الذین یدعون ربهم چون چند جمله فاصله شده است، اگر می فرمود فتکون من الظالمین، این جواب با اون سوال یا این جزا با اون شرط یا این حکم با اون موضوع منقطع الارتباط بود، لذا کلمه تطردهم را اینجا دوباره تکرار کرده است تا اون جواب یا چیزی که به منزله جواب است و اثری که متفرع بر آن است مناسب باشد. و اون فتطردهم فتکون من الظالمین، که اگه اینها رو ترد بکنی جز ظالمینی. لذا سر تکرار فتطردهم این است. مطلع بعدی آن است که اگر زعیم اسلامی درباره امت مسلمان تصمیم سوی بگیرد، ظلم مضاعف دارد. هم ظلم به امت است، هم ظلم به مکتب است، هم ظلم به خودش. اما ظلم به امت است برای اینکه عده‌ای را از حق تلقشون محروم کرده است. ظلم به مکتب است برای اینکه او زعیم مسلمین است و متولی مکتب، باید دین را حفظ کند در حالی که برخلاف دین عمل کرده است. ظلم به خود کرده است برای اینکه هر گناهی ظلم به نفس است. لذا نفرمود فتطردهم فتظلمهم فقط به اونها ظلم بکنه، این چنین نیست. اگر زعیم اسلامی فقرای محروم را از معارف الهی طرد کند، این هم به امت ظلم کرده است هم به مکتب، قهرم به خودش هم ظلم کرده است. لذا فرمود فتکون من الظالمین، نه فتظلمه هم فقط. مطلع بعدی آن است که این که فرمود ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، سخنی را در تفسیر المنار هست که اون سخن صحیحی است و جای نقد نیست. اون سخن این است که زعیم اسلامی حق ندارد کسی را از معارف دین محروم بکند، لذا مسئولین مدارس دینی حق ندارند طلبه ای را از فراگیری علم محروم کنند، چه رسد به این که از مدرسه بیرون کنند، چه رسد به این که اونها را از تلقی دین محروم کنند. یه همچه عقابی و انتقامی برای مسئولین مدارس نیست. اونگاه فرمود لکن یجوز ذالک به مقتضی نظام لا لاجل الانتقام. یه وقتی نظم مدرسه اقتضا میکند که این افراد فعلا فرون کتاب را بخوانند، فرون کتاب بالاتر و عمیق‌تر را نخوانند. این محروم کردن طلبه از یک کتاب علم نیست، این محروم کردن طلبه از تلقی دین نیست. یا اقتضا میکند که این مدرسه در اختیار کسانی باشد که به اون حد از علم رسیدن، مدرسه دیگر مخصوص کسانی باشد که در حد دیگرند. اگر مراتبی درجاتی برای طالبان علوم معین کردن، هر گروهی را در یک جا مدرسه جا دادن، اینم طبق نظم است، اینه که محذوری ندارد. خود صاحب المنار این رو تصریح میکند، میگوید لکن یجوز ذلک به مقتضی نظام لا لاجل الانتقام. یه وقتی کسی رو مورد بیمهری قرار میدن، میگن او نباید این مطالب دینی را یاد بگیرد، خب یه همچه تعذیری در اختیار کسی نیست. او نباید این علم را یاد بگیرد، یه همچه انتقامی در اختیار کسی نیست. ولی میشود گفت که فلون شخص چون در این حد از صلاحیت نیست، فعلا اون کتاب را نخواند، کتاب دیگر را بخواند، فعلا در اون مدرسه نباشد، در مدرسه دیگر باشد. بر از آن است که سخن المنار خلط طرد مذهبی و طرد حقوقی نکرده است. در المنار طرد حقوقی تصویب شد، طرد مذهبی به عنوان انتقام نفی شد و هر دو را ایشون بیان کردند. خب پس خلاصه این شد که ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغدات والعشیه یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شی و ما من حسابک علیهم من شی فتطردهم فتکون من الظالمین. هر کس زی حقی را از حقش محروم بکند ظالم است، و این گونه افراد از قداستی برخوردارن که حتی پیامبرم معاذ الله دست به چنین کاری بزند، فتکون من الظالمین، دامنگیر او خواهد. در آیه بعد فرمود و کذالک فتنا بعضهم به بعض لیقولوا اهؤلاء من الله علیهم من بیننا الیس الله باعلم بالشاکرین. گاهی خداوند افراد را بر اساس تفاوت‌های مال و مقام و جاه دنیایی بر یکدیگر ترجیح می‌دهد. این یه امتحان است تا نظام عالم مستقیماً اداره شود، نظیر اون چه که در آیه 32 سوره مبارک زخرف آمده است که فرمود و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. این یک هدف خوبی دارد، ما افراد را در درجات مختلف قرار دادیم تا یک تسخیر متقابل صورت بگیرد، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، نه سخریا کسی کسی را مسخره کند، بلکه کسی کسی را مسخر کند، منتها تسخیر متقابل است. یعنی اگر طبیبی باربری را مسخر می کند که ساکو جامدان او را جا به جا کند، همون باربرم وقتی بیمار شد طبیب به بالینش می آید، به اتاق عمل می رود و تمام مشکلات او را ترمیم می کند و تأمین می کند. این تسخیر متقابل است و نظام با تسخیر متقابل اداره می شود. اگر بگویند چرا زید این چنین است و امر اون چنان، خب بسیار خوب، امر اون چنان بشود و زید این چنین، باز سوال باقی است. همه یکسان باشند نظام متلاشی خواهد شد. مادامی که این تفاوت محفوظ است نظام می ماند. البته هیچ کدام از اینها نشانه فضیلت و مزیت الهی نیست، چون ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اما بالاخره بعضی ها باید مهندس باشن، بعضی طبیب باشن، بعضی روحانی باشن، بعضی کشاورز، بعضی دامدار، بعضی کارگر و ماننده. حالا کی این جور است به کی اون چنان، اونا دیگه شرایط خاصه است که باید او رو تحصیل کنه. در مسائل معنوی فرمود ما یه عده رو بر عده دیگر روی استعدادهای خاص و سوابق مخصوصی که دارن مقدم می داریم تا افراد را بیازمایی. و کدارک فتنا بعضهم به بعض لیقولوا اهؤلاء من الله علیهم من بیننا، همین فقرا و اسفا و اجرا که اینا عسیف بودن، اجیر بودن و عبید بودن، الان جزء بزرگان قومن و همون متکاسران و سنادید که جزء اکابر بودن الان میبینن در نظام دینی حرمتی ندارن. بعد از فتح مکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اون خطبه معروف را ایراد کردن که ان الله سبحانه و تعالی ذهب بتفاخر بالآبا، یعنی اذهبه، یعنی فخر فروشی به نیاکان و ثروت و امثال ذالک را خدا از بین برد. این خطبه رسمی پیغمبر است بعد از فتح مکه که فرمود نظام ارزشی کلن عوض شد، اون چرا که قبلا شما عزیز و محترم می شمردید الان رخت بربست. در نظام اسلامی همین افرادی که عبید بودن، عسیف بودن و اجیر بودن الان جزء کرامن. فرمود ما افراد را به وسیله همین مقامات می آزماییم. و کذالک فتنا بعضهم به بعض لیقولوا اهؤلاء من الله علیهم من بیننا، این لام لام غایت نیست، لام عاقبت است. یعنی ما این کار کردیم، یه عده‌ای رو بالا آوردیم و اون صنادید قریش با زبان تحقیر درباره مؤمنینی که الان به کرامت راه یافتن میگوین خدا اینها را بر ما مقدم داشت، این رو به عنوان تحقیر میگن. به جای اینکه متنبه بشون اون مؤمنین را تحقیر میکنن. معلوم میشود این لام لام عاقبت است نه لام غایت، وگرنه در امتحان اونها باید سرافراز از امتحان براین نه اینکه تحقیر کنن. فرمود به کدارکه فتنا بعضهم به بعضن لیقولوا، یعنی اون بعض مستکبر درباره اون بعض مؤمن، درباره همون بعضی که پیشنهاد طرد اونها را به محضر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طرح می‌کردند، درباره اونها بگویند اهؤلاء، که این لسان لسان تحقیر است، من الله علیهم من بیننا، در بین ما خدا این نعمت را به اونها داده است، خدا اونها را منت داده است. منت همون نعمت عظماست. این که در سوره آل عمران گذشت لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، نه یعنی منت زبانی گذاشت، منت در اصطلاح قرآن همون نعمت عظماست. و چون مؤمنین این نعمت را تحمل کرده اند، در حقیقت خدا بر اینها منت نهاد، یعنی بر اینها این منت عظما را روا داشت. اونگاه اینها به زبان تحقیر میگویند اهؤلاء، یعنی آیا این مؤمنین کسانی اند که به گمان اونها خداوند اون نعمت عظما را به اینها ارزانی داشت و ما را محروم کرده است؟ چون هر که صنادید قریش و مستکبران حجاز به حقانیت این دین اعتراف نداشتند، میگفتند این دین حق نیست و ارزشی ندارد، چون اگر ارزشمند بود خب ما قبول میکردیم، لو کان خیرن ما سبقونا الیه، اگر این دین حق بود و خیر بود این فقرا که سبقت نمی گرفتن، ما سبقت می گرفتیم، چون درک خودشون را معیار حق و باطل و ثواب و خطا می دانستن. می گفتن چون به نظر ما این چیز باطلیست پس خیر نیست، برای اینکه اگر خیر بود ما خیریتش رو تشخیص می دادیم، خب زودتر از فقرا می رفتیم، لو کان خیرن ما سبقونا الی، حرف اونها این است. لکن در اینجا به عنوان تحقیر بر مؤمنین این سخن را دارن. و کذالک فتنا بعضهم ببعض لیقولوا هؤلاء من الله علیهم من بیننا. تو بحث های امتحان ان شاء الله خواهد آمد که هر حادثه‌ای برای انسان امتحان الهی است و انسان دائما در معرض امتحان است، خواه امور دنیایی خواه امور اخروی، خواه خودش به مقامی برسد یا کسی به مقامی برسد. اگر به مقامی رسید امتحان او به شکر است، اگر دیگری به مقامی رسید امتحان او به غبطه است، اگر خودش به مقامی رسید معاذ الله فخر فروشی داشت، معلوم می شود از عهده امتحان به در بر نیامده، و اگر دیگری به مقامی رسید او گرفتار حسد شد، معلوم می شود از عهده امتحان به در نیامده. هر چیزی را که خدا به خود انسان عطا می کند یا به دیگری عطا می کند برای آدم آزمون است. ولی امتحان‌های مهم سالی یکی دوبار هست، نظیر امتحان جنگ و انقلاب مانند آن که فرمود اینا فکر کردن که ما اینها رو نمی آزماییم، اینا یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین. اون بخواست خدا در سوره مبارکه توبه باید مشخص بشود که اون امتحان‌های عظیم سالی یکی دوبار انجام می گرد، ولی این امتحان‌های جزئی روزانه است. در سوره توبه آیه 126 اینچنین می فرماید اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین. اون مال جنگ است و غزوات پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و امثال ذلک، اون ایام دفاع مقدس که بعض یا سالی یک یا دو بار جبهه می رفتن، اینمون امتحان الهی بود. این گونه از امتحان ها سالی یک یا دو بار است. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، که در صدر اسلام این امتحان مهم بود، امتحان جبهه و جنگ، وگرنه امتحان های عادی روزانه است. و کذالک فتنا بعضهم ببعض لیقولوا هؤلاء من الله علیهم من بیننا. بعد فرمود الیس الله بأعلم بالشاکرین. همونطوری که در بحث دیروز به عرضتون رسید، اونها درباره اصل نبوت مشکل داشتن چه درباره ایمان. نبوت رو میگفتن یه سرمایدار مکه یا طائف یا مدینه باید داشته باشد، ایمان را هم اینچنین میپنداشتن. همونطوری که خدا درباره نبوت فرمود الله اعلم و ایسو یجعر و رسالته، درباره ایمان هم فرمود علیس الله اعلم به شاکرین. کسانی که شکر توحید را کرده ام، خداوند این توفیق ایمان را به صحابتی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم را به اونها میدهد، یعنی توفیق میدهد جزء مؤمنین رسمی باشن، توفیق میدهد که یدعون ربهم بالغدات والعشی باشن، از در کمیت به کثرت ذکر برسن، یریدون وجهه باشن، از در کیفیت به اخلاص یا راه یابن و جز اصحاب پیغمبر بشوند و مانندون. میگفتن کسانی که در اطراف عیسی مسیح سلام الله علیه بودن به عنوان تلامیز او و وجود مبارک عیسی سلام الله علیه به عنوان معلم معروف بود، اونها معلم بودن و اینهاش متعلم و شاگرد. ولی اون چه که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان یک لغت رسمی رواج داشت هم مسئله صحابت است، که اینا اصحاب اوین، که اصحاب بودن رابطه نزدیکتری دارد تا معلم و شاگرد بودن، که اینا توفیق صحابت را داشتن. فرمود الیس الله بأعلم بالشاکرین، یعنی این گروه چون شکر نعمت داشتن به این مقام عظیم راه یافتن. اونا بندگان خاص خدا بودن، مبتلا به وثنیت و صنمیت نبودن، گرفتار ارباب متفرق نبودن، بر اساس لا اله الا الله حرکت میکردن. خدا توفیق صحابت پیغمبر را به اونها داد. این شکر در حقیقت بهترین مصداقش همون شکر نعمت توحید است. چه اینکه وجود مبارک یوسف طبق آیه 38 سوره یوسف این چنین میگوید: و اتبعت ملت آبای ابراهیم به اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء ذلک من فضل الله علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اکثری مردم شکر نعمت توحید را به جا نمی آورند. ما چون شکر نعمت توحید را به جا آوردیم و موحد بودیم و کنار سفره توحید خود را و خلق را می دیدیم، خدا بر ما منت نهاد و این نعمتها را به ما مرحمت کرده است. مؤمنین و اصحاب زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم به شرح ایزن، اونا چون شکر نعمت توحید را داشتند، از شرک نجات پیدا کردند، به مقامات منی راه پیدا کردند. حالا اگه نکات دیگری مربوط به این آیه بود، بخواست خدا در نوبت بعد مطرح می شود. عمده در همه این محدود آیه 54 است که این از غرر آیات سوره مبارکه انعام است. و این است که فرمود: به اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمت انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. در بخشای قبل فرمود به این که این مؤمنین وارسته را که به حضور تو برای فراگیری علوم عارف آمده و می آین اونا را ترد نکن. بعد فرمود اینا یه آزمون الهی هم. اونگاه فرمود نه تنها اینا را ترد نکن، نه تنها اینها را بپذیر، بلکه وقتی اینها آمدن که معارف الهی را از تو یاد بگیرن به اینها سلام بکن. فَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. این ادب مجلس علم است که تو بر اینها سلام بکنی. اونها چند گروه هن؟ اوصات از اونها سلام را از توی پیامبر تلقی میکنن و از تو دریافت میکنن که پیغمبر بر شاگردانش سلام فرستاد، بر اصحابش سلام فرستاد. فقل سلام علیکم. اونها که جزء اوحدی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدونن این وحی الهی است، این سلام الله است که از زبان رسول الله نصیب اینها می شود. خداوند بر انبیا سلام می فرستد، چه این که در باره نوح فرمود سلام علی نوح فی العالمین، در باره موسی و ابراهیم و عیسی و امثال ذلک فرمود سلام علی موسی و کذا سلام علی ابراهیم، در باره عیسی و یحیی سلام الله علیه ما در سه مقطع سلام فرستاد با تفاوتی: سلام علیه یوم ولده و یوم مات و یوم یموت و حیا. در بعضی از آیاتی که سلام بر انبیا را ذکر میکند فرمود به کذالک نجزی المؤمنین، ما مؤمنین را هم اینچنین جزا میدیم. خب اونها که جزء اوحدی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سلام را از الله دریافت میکنن، میگن سلام الله علی کذا. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. همونطوری که قل هو الله احد، این الله احد کلام الله است، سایر مواردی که بعد از قل ذکر می شود کلام الله است، این سلام علیکم هم کلام الله است، منتهی از زبان رسول الله انسان می شنود. هیچ فرقی هم بین زمان حضور و غیبت ندارد، برای که اونها همیشه زندن و مشهد اونها و مکتب اونها و محضر اونها همیشه هست. اگه اونها واقعا زندن، واقعا عالمن، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، انسان وقتی به مشهد و محضر علمی از علوم اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام می رود، در حقیقت مصداق و اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا است. اونگاه سعی می کند که سلام را از پیغمبر بشنود، سلام را از خدا به وسیله پیغمبر دریافت بکند. اگر سلامت دل بهره او شده است، معلوم می شود جزء مستمعان این سلام است. و اگر سلامت فطرت و روح نصیب او شده است، معلوم می شود جزء مخاطبین راستین این سلام است. این چه نیست که اونها فقط به اصحاب خودشون سلام بکنن و به دیگران که همون راه را دارن طی میکنن سلام نکنن. و اگر کسی در کنار سفره علوم اونها بنشیند و سلام اونها را دریافت نکند، غبن است برای او. و اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، اونگاه بر اساس اختلاف درجات مخاطبان که متلقیان سلام الهیان، پاسخ مناسب را هم خواهند داد. چون ذات اقدس اله خودش سلام است، یکی از اسمای حسنای خدا که در پایان سوره مبارکه 8 آمده است که سلام المؤمن المهم العزیز الجبار المتکبر، او که سلام است، انسان‌ها را هم به دار و سلام دعوت می کند. والله یدعو الی دار السلام، اونها که جز اوساط از مستمعان محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، دعوتشون به بهشت است، برای اینکه لا لغو فیها ولا تعصیم، قیل سلاما سلاما. اونها که جزء اوحدی از اصحاب و شاگردان این مکتبن، اینها از بهشت بالاتر میروند، در این حال که همین بهشتی که تجدی من تحت الانهار را دارا هستن، اون جنت و لقا هم نصیبشون میشود. چون والله یدعو الی دار السلام، سلام هم که اسمی از اسمای الهی است، پس والله یدعو الی دار الله، به دار خود دعوت می کند، به خانه خاص خود فرا می خواند. خب همونطوری که مستمعین در دنیا دو درجه بودن، متوسط و عالی، مدعوین هم به شرح زن اونها هم دو درجه هن. اونها که سلام را از پیامبر تلقی می کنند، والله یدعو الی دار السلام، نصیبشون تا بهشت نیست که قیل سلاما سلاما، لا لغو فیها ولا تعصیم مانند اون. اونها که سلام را از الله دعوت تلقی می کنند، دعوت اونها هم به دار سلام است، که خود سلام اسمی از اسماء ذات اقدس اله است، برابر آیات پایانی سوره مبارکه 8. به هر تقدیر، هر اندازه که انسان در دنیا در خدمت این علوم و معارف بود، به همون اندازه دعوت نامه های الهی را هم دریافت می کند. و ادا جا اکلدین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلها فانه غفور رحیم، که این مسلب جدایی است که به عنوان محتوای اون مجلس درس ذکر می شود که صدر این آیه ادب مجلس علم است و زیل آیه محتوای مجلس علم. الحمدلله رب العالمین.